فاقرؤوا ما تيسر من القرآن.
قرآن و الهان، برنامه ای از گروه آموزش شبکه قرآن.
این هذا القرآن والذین معه اشد
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. با آرزوی سلامتی روز افزون برای شما عزیزان، انشاءالله این برنامه رو با شنیدن قطعاتی از تلاوت اساتید مصری آغاز خواهیم کرد. خب شنیدید قطعاتی رو از تلاوت استاد شهاب محمد انور. عرض کنم خدمت شما که تقریبا از دو جلسه قبل من وارد مباحث لحنی شدم. میدونید که این مباحث خیلی سخته و خود من شخصا جرأت نمی کنم بگم که بنده تمام نکاتی رو که پیرامون لحن در موضوع قرائت قرآن بایستی که قاری بدونه میدونم، اما تجربیاتی دارم که انشالله امیدوارم این تجربیات مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره و اگر جایی احساس کردید که خوندنتون یک درجه یا حتی کمتر بهتر از قبل شده به واسطه اطلاعاتی که بنده در خدمتتون بودم، ما را هم از دعای خیرتون انشاءالله فراموش نکنید. اما هفته قبل اگر یادتون باشه من عرض کردم خدمتتون که مقامات چجوری به وجود میان و فواصل اونها رو به شما گفتم که هر مقامی چه فاصله هایی بینش هست. البته خب ممکنه این سوال برای شما پیش بیاد که خب ما چیکار کنیم، ما باید چجوری اینها رو حفظ کنیم. شما اینها رو حفظ هستید، این شما اراره که من خدمتتون عرض کردم برای اینکه بهتر بتونید تشخیص بدید که یک مقام چطور تشکیل شده و تفاوتش با مقام های دیگه در چیست. حالا ممکنه باز این اشتباه برای برخی رخ بده که فکر بکنن که خیلی نیاز به موسیقی دارن اگه بخوان اینا رو ازش سر در بیارن. البته من نمیخوام بگم که خیلی از کسانی که میخونند اینجوری که شما فکر میکنید اطلاعات ندارن، اما برای اینکه به اصطلاح به یقین برسم خودم از چند نفر از کسانی که در مثلا موسیقی فارسی حالا آشنایی دارن و توانایی دارن پرسیدم، دیدم بعضی از اونها آگاهی اونچنانی که ما فکر میکنیم نسبت به موسیقی فارسی ندارن، موسیقی ایرانی، اما خوب میخونن. به هر حال دلیلی نیست که هر کسی که خوب میخونه حتما آگاهی 100% به مبانی موسیقی داره. نه خیر، نیازی نیست. فعلا بنده الان دارم با گروهی صحبت میکنم که اینها از نظر گوش فیزیکی، نه گوش شنوایی موسیقی، نه گوش شنوایی فیزیکی. ممکنه یه نفر بگه من گوشم خیلی قویه، هر کسی آرومم حرف بزنه من میشنوم. نه، این منظور نیست. منظور کسی است که گوش موسیقایش قویه، یعنی آهنگ‌ها رو خوب درک میکنه و خوب حفظ میکنه، مثلا ریتم رو خوب حس میکنه. خیلی هستن، دیدین بعضی جاها مثلا چند نفر که دارن رژه میرن، یه نفرشون خوب نمیتونه پا بزنه. این ممکنه گوش فیزیکیش خیلی خوب باشه، گوش شنواییش، ولی گوش ریتمیکش ضعیفه و نمیتونه خودش رو با دیگران هماهنگ کنه. منظور من این دسته هستن. شما کسانی هستین که اهل قرآن خوندن هستین، اهل قرائت هستین، کسانی هستین که قرائت رو میفهمید، درک میکنید، برای همین اینها رو حفظ کردید قبلا. فقط کافیه یک مقداری اطلاعاتتون بیشتر بشه، به اصطلاح توی یک قائله شما قرار گرفتین که دیگه نه راه پس دارین نه راه پیش. این بحث آموزش مقامات دیگه کل کشور ما رو گرفت و تقریبا الان همه قاریان جوان و نوجوان و حتی قدیمی ما با مقامات آشنا شدن، ولی آشنایی ظاهری. حالا نمیتونن این رو کنار بگذارن و نمیتونن ازش استفاده مثبتی بکنن. حالا اینکه یک قاری میدونه مثلا این چه مقامی است و داره میخونه چه تأثیری براش داره دونستنش، به شرطی تأثیر داره که تقریبا یه ذره دیگه هم بدونه، و اون این مطالبی است که انشالله اگر خود توفیق بده و این عقده زبان ما رو باز کنه، یعنی گره زبان ما رو باز کنه، بتونیم انشالله اینا رو خدمت شما عرض بکنیم. حالا بشنویم قطعاتی رو.
مسلماتیم
اسمم خدمت شما که اگر یادتون باشه من جلسه قبل یک قطعه ای رو خوندم که توی اون قطعه تونستم نشون بدم به شما که بعضی از مقامات با یکدیگر نقاط اشتراکی دارند، و حالا شما با اون فواصلی که بنده عرض کردم میتونید اشتراک دیگر مقامات رو هم پیدا کنید. بنده مقام سگاه و رست رو خوندم براتون، سوره ناس رو خوندم و توی اون یک آیه رو با یک مقام، البته حالا ممکنه یه نفری بشنوه بگی که چرا باید ما اینجوری قرآن رو بخونیم؟ خب چه جوری بخونیم؟ مگر نه این است که ما در صحبت کردن اون هم از مقامات استفاده میکنیم؟ به هر حال ما از یک سری از نوت‌ها در صحبتمون استفاده میکنیم که آهنگ به صدا میدیم. اگر کسی بتونه این نوت‌ها رو خوب بنویسه متوجه میشه که به هر حال در یکی از مقامات موسیقی است، و الا میشه اون کامپیوتری که توی مثلا شماره 119 ساعت رو اعلام میکنه. اون هیچ مقامی نداره، صحبتش هیچ نغمه‌ای نداره، خشکه، کامپیوتری دستگاست. ولی ما که صحبت میکنیم، در صحبت کردنمون اندکی موسیقی هست، و بعضی ها که یه مقدار این موسیقی صحبتشون مثل لهجه بعضی از شهرستان ها بیشتره، توی یکی از مقامات صحبت میکنن. حالا بگذاریم این بحث رو، نمیخوام واردش بشم. پس ما چاره ای نداریم جز این که اگر بخوایم بخونیم با یکی از مقامات عربی الحان اون بخونیم. چه بهتر که این رو دقیق اجرا کنیم. پس اشکالی نداره که ما قرآن رو زیبا بخونیم و از مقامات استفاده کنیم، کما اینکه قبلا هم استفاده شده. عرض کنم خدمت شما که امروز می‌خوایم بپردازیم به نکته دیگر که به هر حال بتونیم تشخیص بدیم که قراء از کدوم نقاط میتونند وارد مقامات دیگر بشن. من مقام سگاه و رست رو عرض کردم خدمتون. یه مقدار سخت هست این مبحث، میدونم خیلی متوجه نمیشن. من عرض کردم خدمت شما که اگر میخواید گاهی متوجه بشید باید نوارها رو ضبط کنید، باید یک بار نه دو بار نه صد بار این رو گوش کنید تا حفظ بشید. شما بعضی از این ترکیب ها رو بلدین، مثل ترکیبی که قاری داره سبا میخونه، در وسط اون سبا ماهور میخونه. خب ادهی که این موضوع رو خوب به صلاح نتونستن درکش بکنن، یه چیزهای دیگه ای گفتن. گفتن که مقام عجم، یا همون من اصطلاحا به عجم اسم فارسیشو میارم میگم ماهور، مقام عجم وابسته به مقام سباست. اصلا اینطوری نیست، اصلا اینطوری نیست. اتفاقا مقام سبا یه حالتی داره که تو چند نقطهش میشه مقامات دیگر رو خوند، ولی این نیست که توی هر مقامی شد یک مثلا یک مقام دیگر خون اون مقام وابسته به اون یکی، نه اینجوری نیست. همونطوری که در مقام سبا عجم میخونند که عبدالباسط زیاد این کارو کرده، استاد مصطفی اسماعیل و تمام قاری های مصری این رو دارن، همونطور هم در مقام عجم سبا میخونند. پس ما نمیتونیم بگیم که عجم وابسته به سباست. این رو اون کسانی گفتن که نتونستن خوب تحلیل کنن که چجوریه، چون شروع ما با مثلا سبا بوده، در وسط سبا عجم خونده شده، دوباره تبدیل شده به سبا، بگیم خب عجم متعلق به سباست. اینجوری نیست، چون ما داریم شروعی که با عجم بوده، در وسطش سبا خونده شده و در انتهاش دوباره به عجم ختم شده. اگر دقت کرده باشین بعضی از نوارهای استاد شحات سوره المائدهش این کار رو کرده، یعنی در سوره مائده استاد یه جاهایی رو که داشتن عجم میخوندن وارد سبا شدن و دوباره برگردنن به عجم. آیا میشود گفت که سبا متعلق به عجم است؟ نه خیر. ممکنه یه قاری حجاز بخونه، در وسط اون حجازی که داره میخونه یواش یواش شروع کنه به نهاوند خوندن و دوباره برگرده به مقام حجاز که من میخوام الان این رو برای شما بخونم. آیا میتونیم بگیم که مقام نهاوند وابسته به حجازه؟ نه خیر. نقطه ایست در مقام حجاز که شبیه نقطه ای دیگر است در مقام نهاوند. اگر اون عددهایی رو که من عرض کردم خدمت شما مقابل خودتون داشته باشین، میبینید این نکته رو که در مقام مثلا حجاز از نقطه سومش تا نقطه چهارمش نیم پرده است، مقام نهاوند از نقطه دوم تا سومش نیم پرده است، یعنی همون مقدار. مقام حجاز از نقطه چهارم تا پنجمش یک پرده است، مقام نهاوند از نقطه سوم تا چهارمش یک پرده است. این سه نقطه با همدیگه میتونن جوش بخورن و چند به اصطلاح ترکیب دیگری که شما میتونید از همون عددها پیدا کنید. خودتون میدونید که کجاها شبیه به هم میشه. خب من قطعاتی رو الان برای شما میخونم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. این مقام حجازه، اما بدون اینکه شما متوجه بشین از کجا تبدیل میشه به مقام نهاوند.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
تا اینجا شما احساس میکنید که وارد مقام نهاوند شدیم، اما از کجا؟ دقیقا نمیتونید بگید از کدوم نقطه. حالا من این رو بر میگردونم برای شما.
صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا
سه بار من این آیه آخر رو خوندم. از دفعه اول کاملا وارد مقام نهاوند شدم، اما قبلش این زمینه رو ایجاد کردم. یعنی شما دقیقا نمیتونید بگید که از کجا من وارد این مقام شدم. البته هستن شنونده‌هایی که این موضوع رو میدونن و اونا تشخیص میدن، اما به هر حال یک نقطه مشترکی بین این دو مقام بود که من از اونجا وارد شدم. وقتی که من دارم اون نقاط مشترک رو میخونم، مثل نقطه ایست که یک قطار دوتا خطش میرسه به یک مرکزی و از اونجا دوباره جدا میشه، که اونجا سوزنبان هست که تعیین میکنه این قطار کدوم طرف بره. من به یه محدوده میرسم که هم میتونم از اونجا در ادامه خوندنم نهاوند بخونم و هم میتونم حجاز بخونم. اونجا قاری تصمیم میگیره که کدومی که از این خطها رو بره. شما حتما اگر این قطعات رو که من خوندم براتون گوش بکنید چند بار متوجه میشید. آیه آخر رو من برای اولین بار که خوندم کاملا نهاوند شد. دفعه دوم مشکوک بود بین این دو. دفعه سوم وارد حجاز شد. این یک نوع تغییر مقامه. حالا من اگر بتونم این تغییر مقام‌ها رو به شما خوب یاد بدم، تقریبا شما بعد از این روی خوندنتون مسلطید. حالا انشاءالله امیدوارم که بعد از این بتونید استفاده بهتری ببرید. خب اگر موافق باشید ما قطعاتی رو بشنویم امروز.
أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا
وليغيظ بهم الكفار
خب شنیدیم قطعاتی رو و ادامه میدیم مباحث رو با ترجمه این که کمتر از 10 دقیقه به پایان برنامه مونده. من این نکته رو باز عرض میکنم که حتما باید یک قاری این رو بدونه که پرده اول هر مقامی مهمترین پرده است که به اون میگن قرار، و پرده هشتم هر مقامی باز تکرار پرده اوله که به اون میگن جواب. علتش رو هم عرض کردم، یک اکتاو بالاتر میفته. عرض کردم خدمت شما که همیشه از پرده اول هر مقامی تو پرده آخرش که یک اکتاو هست 5 پرده کامل و 2 نیم پرده یا قطعاتی دیگری است، مثلا ممکنه 3/4 پرده هم این وسط باشه، اما مجموعش همیشه میشه 6 پرده کامل. همیشه یک مقام مجموعش میشه 6 پرده کامل، و اگر غیر از این باشه امکان نداره که اون مقام کامل بشه. و اما برسیم به این مبحث که قاریان مصری در خوندنشون از چه شیوهی در تبدیل مقامات استفاده میکنند. خاطرتون باشه من عرض کردم که صدای انسان به طور طبیعی، و معمولی و اون چی که عامه مردم هستند نزدیک 2 اکتاوه. یعنی هر نفر اگر صداش تقریبا آمادگی نسبی داشته باشه میتونه یک مقام رو در 2 اکتاو بخونه، همونی که شما از استاد شهاد میشنوید. مثلا یه قطعه رو در سگاه بالا میخونه، بعد از اون 1 اکتاو پایین‌تر همونو میخونه و به پرده های بم صداش میرسه. ببینید اگر قرار باشه مثلا ما دستگاه ها رو، مقامات رو طوری عوض بکنیم که مثلا وقتی که داریم بیات میخونیم این بیات رو از پرده 4 شروع کنیم به خوندن رست، یعنی همون کاری که منشاوی در اغلب تلاوتاش میکنه و استاد قلبش در اغلب تلاوتاش در شروعشون انجام میدن، خب این یک بار ما میتونیم یه مقدار بیاییم بالا. اما اگه بخوایم چند بار این کار رو بکنیم، چون صدای انسانی یک محدوده خاص داره نمیتونه هی سریع مقامات رو هی ببره بالاتر پرده شو. ببینید مثلا اگر سوره مبارکه 8 رو استاد منشاوی رو در خاطرتون داشته باشین، روندش اینطوره. مثلا بعد از اینکه اعوذ بالله و بسم الله رو گفت و چند آیه خوند، از پرده 4 بیات وارد مقام رست میشه، یعنی پرده 4 بیات رو تبدیل میکنه به پرده اول برای مقام رست. به پرده اول هر مقام میگن تونیک یا تونالیته، این رو بدونید. یعنی همه فواصل با اون سنجیده میشه، اون خیلی اهمیت ویژه‌ای داره که نشون میده که مثلا این مقام چیه. من اگر این رو بخونم شما ممکنه نتونید بگید این چه مقامیه. مثلا میگم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. توی این سوره همونی که من خوندم هر قطعه رو در یکی از مقامات نهاوند عجم خوندم، اما نقطه ایست من مهم بود. همونطور که در سوره مبارکه ناس من آیات رو طوری می‌خوندم که یکی از آیات در نقطه ایست سگاه وای میستدم و در آیه بعدی در نقطه ایست رست. اینجوری میشه که یک مقام تقریبا مشخص میشه، یعنی نقطه ایست شما مشخص میکنه، یعنی پرده اول میشه. هر کجا که شما وایستادین میتونه پرده اول باشه دیگه، میتونه پرده سوم یه مقام دیگه باشه. یعنی مثلا من اگر سگاه دارم میخونم، میام وای میستم رو نوت آخر سگاه، رو صدای آخر سگاه، میشه پرده اول سگاه، اما همون پرده اول سگاه پرده سوم رسته. حالا منشاوی اینطوری میخونه، میگه که
اصحاب الجنت هم الفائزون لو أصحاب الجنة هم الفائزون.
اینجا نون فائزون در پرده اول بیات قرار میگیره. ببینید من دوباره میخونم.
فائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل.
از پرده چهارم بیات استاد بنشابی شروع میکنه به خوندن مقام رست، چون از پرده چهارم بیات یه مقدار شباهت داره به پرده اول به بالای رست، یعنی از اونجا میشه وارد مقام رست شد. رست یا همون راست. بگذاریم. از این کارها قرآن مثل زیاد انجام دادن که حالا من بخوام اینجوری وارد بحث بشم. پس ما دو رو تعویض مقام داریم. یکی تعویض مقامی که پرده اول مقام قبل تبدیل میشه به پرده اول مقام بعد، که اکثر تعویضها به این شکله. چرا؟ چون اگر قرار باشه همینطوری، یعنی یه نفر شروع که میکنه بیات رو در یه جا بخونه، بعد از پرده چهارم بیات تازه پرده اول رست رو بگیره، بعد از پرده سوم رست تازه پرده اول سگاه رو بگیره، بعد از پرده پنجم سگاه دوباره پرده اول بیات رو بگیره، همینجوری هی بره بالا، خب صداش نمیکشه. برای همینه که وقتی قاریان میخونن یه مقدار که میان بالا توی محدوده خوب صداشون که قبلا برای شما گفتیم، فکر کنم تو جلسه هفتم هشتم برای شما عرض کردم منطقه زیبای صدا، به اونجا که میرسه دیگه مقامات رو از طریق استاندارد خودش تعویض نمیکنه، میاد یک تخلف مصطلح، یعنی قانونی نیست این کار، قانون موسیقی این رو نمیگه، ولی مصطلح شده. میاد مثلا همون جایی که داشته رست رو میخونده همون جا تو همون سطح صوتی سگاه میخونه، که ما نمونه هایی داریم. بعضی از قاریان مصری مقام سگاه رو بعد از رست همونجا خوندن و نمونه هایی داریم که بالاتر خوندن. همین حالتی که در تلاوت استاد محمد عمران در سوره ابراهیم ایجاد شده، یعنی ایشون وقتی داشتن ماهور میخوندن سگاه رو یک و نیم پرده بالاتر از ماهور خوندن و این صحیح هست، اشکالی هم نداره و روش استانداردش این هست. اما چون امروز وقت نداریم، اگر موافق باشید جلسه آینده رو انشاءالله دوستان همه نوار داشته باشن که ضبط بکنن، ما بپردازیم به نوع تعویض مقامات از طریق همسط و غیر همسط انشاءالله. خب با توجه به اینکه دیگه فرصتی نیست، اگر موافق باشید انشاءالله جلسات بعد من خدمت شما خواهم رسید و این مطالب رو خواهم گفت. خدا نگهدار شما.